بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 212، حضرت دخل و خرج، دخیل، داخل، مدخل، خارج، مخرج، ادخل الدخیلین، اخرج المخرجین، ادخل الخارجین، اخرج الداخلین. صفحه 1070. یا داخل، یا خارج، یا مدخل، یا مخرج. 1. داخل کردن و خارج ساختن دوتا از افعال الهی در قرآن کریم است که به کرات آمده است، ولی خود حضرتش نه بر جایی داخل و نه از جایی خارج می شود، زیرا اولا در مکان نیست و ثانیا در همه جا در آن واحد حضور دارد، هم داخل و هم خارج اشیاء. پس نیازی به ورود و خروج ندارد مگر اینکه در معیت با بندگانش به همراهشان بر جایی داخل و یا از جایی خارج شود، همچون بسیاری دیگر از افعال و صفاتی که ذکرشان رفته است. زیرا خداوند با مؤمنانش هم نشین است، همچون خندیدن و گریستن. 2. جهان هستی یک دخل و خرج عظیم و بی حساب الهی است، هم برای خود خداوند و هم برای مخلوقاتش، و به تعداد زمین و آسمانها و طبقات و درجاتشان و بهشت ها و جهنم ها و طبقاتشان دخل و خرج وجود دارد، یعنی داخل شدن و خارج شدن، که هر داخل شدنی دخلی دارد و هر خارج شدنی هم خرجی. 3. در مرحله نخست و نیز تا به پایان بی پایان جهان هستی یک داخل و خارج شدن و خرج و دخل واحدی مطرح است، و آن داخل شدن وجود است در عدم و خارج شدن عدم از قلمرو به وجود، داخل شدن زنده در مرده و خارج شدن مرده از زنده، داخل شدن شب در روز و داخل شدن روز در شب، و داخل شدن نور در ظلمات و خارج شدن ظلمات از نور. خداوند خارج می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده. سوره آل عمران. و آیات کثیری در باب این داخل و خارج کردن در سراسر قرآن جاری است. 4. داخل می کند موجودات را از عالم غیب بر عالم شهود، و نیز خارج می کند موجودات دیگر را از عالم شهود به سوی عالم غیب. داخل می کند گروهی را بر جهنم، و نیز خارج می کند گروهی دیگر را از جهنم، و وارد می کند بر بهشت و به عکس، که هر یک از این داخل و خارج شدنها برای اهلش دخل و خرجی دارد، یعنی با توشهی بر عرصهی وارد می شوند و با توشهی دیگر از آن عرصه خارج می شوند و بر عرصه دیگری وارد می شوند، یعنی از هر جهانی چیزی برمی‌دارد و چیزی جا می‌گذارد، و این عمیق‌ترین بیان و منطق خدا در کار آفرینش در کتابش برای بشر است. 5. با اندک تأملی در می‌یابیم که کلیه اسماء و صفات الهی بر محور همین دخول و خروج قرار دارند و عمل می‌کنند. به زبان دیگر، اسماء و صفات خداوند به این دو دسته قابل تقسیم هستند، یعنی اسماء داخلی و خارجی و یا صفات داخلی و خارجی. 6. قبل از هر چیزی خود خداوند از قلمرو به ذات امایی و عدمی خیش خارج شده و بر عدمیت جهان داخل گردیده است، و و این سرآغاز ورود نور و خروج ظلمت است که دخل این خروج همان ظهور اوست و خرج این دخول هم جهان هستی و به خصوص انسان است که تماماً هزینه است، هزینه ای به قیمت جهنم. ولی خداوند برای جبران و تعدیل این خرج و دخل بهشت را پدید آورد. 7. و اما خروج نهایی این دخول الهی در عدم همانا بی نهایت انسانهای الهی می باشد، یعنی وجودی که بر عدم خروج کرده و این خروجش منجر به خروج هزاران و میلیونها و میلیاردها موجود برتر شده است که خداوند بدین وسیله دمادم به خودش تبریک می گوید. 8. و اما بزرگترین و آخرین خروجی این خروج خداوند که انسان است از کل این خروج چه می آموزد و چه دخلی حاصل می کند که دخلی بر حق و الهی باشد؟ یعنی آیا دخل این پرهزینه ترین خرج خداوند چیست؟ جز خروج چه می تواند باشد همچون خروج خدا بر عدم؟ خروج بر آدم، بر عدم زدن. هرگاه که شما را بخواند همه خواه ناخواه خروج می کنید. سوره روم 9. جمع هستی را بزن بر نیستی و این است اخلاق الله در خلقت جهان و این است کار انسانی انسان که به این همه خرج جهنمیش بیارزد. 10. بگو پروردگارا مرا از مدخل صدق داخل کن و از مخرج صدق خارج فرما و از نزد خودت برای من سلطانی قرار ده که یار و یاورم باشد. سوره اسراء، که این دعایی است که خداوند به رسول خاتمش از زبان موسی کلیم الله در معراجش تعلیم نموده است. ولی آیا به راستی این مدخل و مخرج صدق چیست؟ همان است که گفته شد، به مصداق این سخن بزرگترین خروج کننده عالم یعنی علی مرتضی. بدانید که هر چیزی را غایت است و اسلام را هم غایتی است، پس با ادا کردن حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید، یعنی جمع هستی را بزن بر نیستی از حسابت تا خبردارت کنم، یعنی از دخلت. 11. و اما آدمی زندگیش را در هر دخول و خروجی از هر مرحله ای به مرحله ای دیگر با کدامین چرت که محاسبه می کند و خرج و دخلش را برآورد می نماید؟ آیا اصلا دخل آدمی از خرج پروردگارش چیست که آن را در زندگانی خرج می کند؟ جز اسماء الله که نهاده فطرتش می باشد چه دخلی دارد که خرج کند؟ 12. خروج خدا از عدم منجر به ظهور عدم از وجود گردید که جهان هستی است که این دخل خدا از آن خروج است و اما خرج خدا در این دخلش جز اسمایش نیست و جهان هستی و انسان مظهر این خرج و دخل پروردگار است. 13. و اما آدمی تا از این ورود خدا بر عدم یعنی آدم خروج نکند دخل الهی حاصل نشود که همان انسان کامل و خلیفه اوست. 14. از منظر این دخل و خرج الهی به هر یک از اسماء و صفات الهی در خود که بنگریم و حقش را ادا کنیم، دخل و درآمد ما از خروج از دنیا بسیار برتر از کل جهان هستی خواهد بود در خلق جدید. در این معنا بسیار بیندیش که عالی ترین بیان حکمت الهی و معرفت وجود به امی ترین منطق است. فصل 213، حضرت صلات، حشر روحانی، سالی، مسلی، اصلی المسلین، اخلق المسلین، اصلی الخالقین اهدی المسلین، یا سالی یا مسلی یا اصلی المسلین. یک، کسانی که پروردگارشان بر ایشان صلات می کند مشمول رحمتش می باشند و اینان هدایت شدگانی حقیقی هستند. سوره بقره. به راستی که خدا و ملائک صلات می کنند بر نبی، پس ای مؤمنان شما هم صلات کنید بر او و تسلیم محض امرش باشید. سوره احزاب. صلات خدا بر بنده اش که در قرآن کریم به طور صریح چند بار ذکرش آمده است ما را وامی دارد تا درباره حقیقت صلات عمیق تر بیندیشیم، زیرا خدا هم از مسلین است. در گزارش رسول خاتم از واقعه معراج هم آمده است که در آسمان هفتم چون به محضر حق رسیدند مواجه با فقدان حضور حق شدند و به هراس افتادند و بعد پروردگار فرمودند که مشغول صلات بر علی علیه السلام بوده است و اصلا درست به همین دلیل رسول خاتم را به معراج آورده اند تا حقیقتی را درباره علی علیه السلام به ایش شان برسانند. پس صلات خدا بر بنده چنان امر مهمی است که برای فهمش برای نخستین بار رسول خدا به محضر خدا به آسمان هفتم فراخوانده شده است که همان مسئله ظهور امامت است، زیرا صلات خدا فقط بر امام هر عصری است و در آیات مذکور هم صلات خدا بر نبی از بابت وقوع مقام امامت در رسول خاتم است، همانطور که برخی از پیامبران گذشته به چنین مقامی نائل شده بودند همچون ابراهیم خلیل. دو، صلات در لغت قرآنی از مصدر سل و سلی و سلو و به معنای ورود کردن و داخل شدن است که این معنا به صورت مشتقات کثیری در قرآن کریم به کرات به کار رفته است. پس یک معنای انتزاعی و تعبیلی نیست، بلکه این معنای تحت لفظی کلمه است و مترادف فعل دخل می باشد، ولی این دخولی نوری و روحانی است. خداوند روحش را به هر بنده ای که خواهد القا کند. قرآن. سه، این جانب از بابت طرح چنین معنای قرآنی از حقیقت صلات مورد محاکمه رسمی قرار گرفتم و محکوم به زندان نیز شدم، به همراه مفاهیمی دیگر از معارف قرآنی که در مجموعه آثارم آمده است، چرا که این معنا از صلات را مترادف حلول و تناسخ دانستند. چون این برداشت هایی ناشی از عدم درک حقیقت روح است که گویی روح را هم چون شی محدود می دانند که چون بر موجودی وارد شود در آن محبوس و محدود شده و حلول و تناسخ رخ می دهد. در حالی که روح در فرهنگ اسلامی و قرآنی به کلی معنایی متفاوت از سایر مکاتب و مذاهب شرقی و غربی دارد، زیرا طبق توصیف قرآن کریم روح امر خداست و امر خدا چون بر دلی نازل یا داخل شود به معنای حلول و تجسد خدا در بشر نیست، زیرا در این صورت همه انبیای الهی انسانهای حلولی هستند. همانطور که در قرآن کریم مکررن سخن از القا یا نزول روح در انبیا و اولیا و بندگان صالح است. القا یا نزول روح ارواح طیبه انبیا و معصومین بر برخی از مؤمنین نیز به همین معناست و برداشت اندیشه حلول و تناسخ داله بر این واقعیت است که خود چنین افرادی دچار افکار و باورهای حلولی و تناسخی و هندی هستند و از حقیقت روح قرآنی به کلی جاهلند، ولذا ظن خود را به ما و یا سایر عارفان نسبت می دهند. چهار، علی علیه السلام در خطبه‌های نادری خود فرموده که نورش را بر هر کسی از مؤمنان که بخواهد میتاباند و بر آنان تجلی میکند. این هم بیانی از واقعه صلات امام بر مؤمنان است. اوست که صلات میکند بر شما به همراه ملائک تا شما را از ظلمات خارج کرده و به عرصه روشنایی برد و او به مؤمنین رحیم است. سوره احزاب 5. صلات لفظ و حقیقتی عظیم در قرآن است و جایگاه تجلی حق از انسان است، یا از جانب خدا بر اولیایش و یا از جانب امامان بر مؤمنان و چه از جانب مؤمنان بر اولیای خود. صلات امری متقابل است، همانطور که در حدیث قدسی شاهدیم که آیات نماز جملگی دو روی دارد که یک رویش کلام بنده با پروردگار است و روی دیگرش سخن خدا با بنده است، و اصلا سوره حمد خود نمونه کامل این سخن دو جانبه بین خالق مخلوق است، زیرا خداوند از زبان بندهش خطاب به خودش سخن گفته است. 6. آیا تابش نور آفتاب بر موجودات عالم و مخصوصاً آدمی را میتوان تعبیر به حلول و تناسخ نمود؟ حلول نور در بشر؟ روح نیز همین گونه است، یعنی وجودی بسیط و توحیدی است و قابل تجزیه و تفکیک و تقسیم نیست. اگر این معنا درک شود، نزول و القای روح مترادف تناسخ و حلول و تجسد فهم نمی شود. این تجلی حق در خلق است و یا تجلی روح اولیا در مؤمنین. 7. آیا مگر اصلا روح هر انسانی در بدنش ساکن و محبوس است؟ اصلا این بدن است که در روح است و نه روح در بدن. موجودی ناب و عالی در موجودی پست و ثقیل نمی ماند و در آن حبس نمی شود، بلکه از آن عبور می کند. آیا نور آفتاب در اشیاء محبوس و ساقط می شود؟ روح بسیار نابتر و لطیفتر و سیالتر و ملکوتی است و لذا همواره روح به همراه ملائک نازل می شود. عالم ملکوت در ناسوت حبوط و سقوط نمی کند و حبس نمی گردد که حلول و تناسخ پدید آید. اندیشه حلول و تناسخ اندیشه ای جاهلانه و خرافی است و باور و درک کسانی است که کمترین معرفتی درباره روح خود ندارند. روح به واسطه دو بال اندیشه و احساس در حال پرواز است بلا وقفه. 8. باید دانست که صلات چنان واقعه و مقامی عالی و ملکوتی است که ابراهیم خلیل پس از آن همه امتحانات عظیمش چون مورد رضای الهی قرار گرفت و خداوند از وی خواست تا هرچه می خواهد از او طلب کند، ابراهیم از پروردگارش خواست تا او را از مسلین سازد. پس معلوم می شود که قبلاً دارای چنین مقامی نبوده است. این همان تحقق آیات سرآغاز این فصل است، یعنی صلات خدا بر بشر. و این مقامی برتر از معیت خدا با بشر است، این عین هویت الهی در بشر است و اقامت ابدی روح خدا در بشر. اوست که روحش را با ملائک به هر بنده ای که خواهد نازل می کند تا بگوید که لا اله الا انا. سوره نحل که مشابه این آیه در سوره دیگر تکرار شده است. خداوند روحش را از امرش به هر بنده ای که خواهد القا می کند تا روز لقایش را هشدار دهد. سوره مؤمن 9. آنان که با این حقیقت ملکوتی مشکل دارند و از درکش عاجزند، به این دلیل است که میپندارند سلام و صلات خدا و رسول بر مؤمنان مثل سلام و صلوات عامه مردم مقداری الفاظ سهوی و شعار است. ای رسول، بر مؤمنان صلات کن که صلات تو آنان را در قلوبشان اسکان می‌بخشد. سوره توبه. زیرا بزرگترین مشکل آدمی این است که روح و روانش در خودش اسکان و مقام ندارد و بازیچه وسوسه های ناس و خناس و اجنه و شیاطین در جهان سرگردان و در بدر است. اسکان و اقامه روح در دل و جان مؤمن یکی از عالی ترین مقامات معنوی در بشر است و همان مقام صلات است و از مسلین شدن است و مصداق این کلام خدا در کتابش، آنان که بر صلات خود دائم شدند. سوره معارج. و این همان مقام ذاکران است که خداوند طالبان علم وحی را به سراغ آنها می فرستد. از تو درباره علم وحی می پرسند، بگو از ذاکران بپرسید. قرآن. چرا که اصلا اقامه صلات جهت رسیدن به مقام ذکر است که یاد و مکالمه قلبی انسان با خداوند است. برپا کن صلات را برای رسیدن به ذکرم. سوره طه. نماز را اقامه کنید و بدانید که ذکر برتر از صلات است. سوره عنکبوت. و این همان دائم الصلات و ذاکر شدن است و اقامت روح در دل و جان. و این حاصل نزول یا القای روح الهی است که یا از جانب خود خداوند و یا ارواح طیبه معصومین بر دل و جان بنده ای می نشیند و او را صاحب روح و صاحب وجود و ذاکر و از مسلین می کند که مقام ولایت و امامت است. این همان مقیمین از صلات در سوره نساء است که مقام راسخون در علم می باشد که در باره آخرت به یقین رسیدند. ده. بدان که طبق نص صریح قرآن کریم خداوند بر رسول و امامان صلات دارد و رسول و امامان بر مؤمنان صلات می کنند و مؤمنان هم متقابلن بر رسول و امامان صلات می کنند. ای مؤمنان، شما هم بر رسول صلات کنید و تسلیم محض او باشید. سوره احزاب. و سلمو تسلیمن. این آیه سلام و علیک کردن نیست، اطاعت محض بیچون و چراست. اوست که بر شما صلات می کند و شما را از تاریکی به روشنایی می برد. سوره احزاب. و این صلات امام بر مؤمنان است. از اینجاست که گفته می شود که بی امام را صلات نیست، که یک حق و حکم قرآنی است و نص صریح قرآن. 11. ولذا در سراسر قرآن هر کجا که سخن از اقامه صلات است فقط مؤمنان مخاطب می باشند، یعنی مسلمین که دارای امام و رسول زنده هستند و مصداقه و سلمو تسلیما هستند. و این واقعی ارتباط روحانی بین دو انسان یا انسان و خداست که این معنای وصال روح است که قلم رو به آن بهشت الهی می باشد و لذا متقین در جنات نعیم زیست می کنند. و اما در جای جای قرآن در کنار اقامه صلات مؤمنان سخن از صلات کافران و مشرکان و منافقان بر جهنم و آتش است. سل بر خدا و رسول و جنت و سل بر نار و جهنم. ورود بر بهشت و ورود بر جهنم. صلات الهی و صلات شیطانی. زیرا می دانیم که کهن‌ترین عابد درگاه حق ابلیس بوده است و لذا بزرگترین مدعی نماز و عبادت هم خود اوست. پس در عبادات بشری اشد دخالت ها را می نماید و لذا این عبارت قرآنی که مختص مؤمنان خالص و هدایت شده است بهتر درک می شود. آنان که توان محافظت و حراست بر صلات خود را دارا هستند، یعنی می توانند شیطان را از قلمرو صلات خود دفع کنند. و این است راز فریاد الهی بر نمازگزاران سهوی و ریایی که بر شیطان و جهنم صلات می کنند. فویلون للمسلین. دوازده، صلات یعنی ورود و دخول به حریم الهی یا حریم شیطانی، به قلمرو به وجود و یا قلمرو به ویرانگری و نابودی، به قلمرو به روح و یا آتش، به بهشت یا جهنم، به قلمرو به نور یا ظلمات. بدان. سیزده، و اما جهان هستی با نخستین صلات خداوند بر عدم آغاز به آفرینش شده است. ورود وجود بر عدم. پس جهان آفرینش قلم رو به صلات پروردگار است. صلات رحمانی خداوند. و اما صلات بر آدمی سرآغاز صلات رحیمی است که این صلات ذات احدی حق است و ورود اراده به امر الهی که روح خداست در بشر. پس نفخه روح الهی در آدم علیه السلام نخستین صلات رحیمی ذات خداست. چهارده، پس جهان هستی مصلای خداوند است و مسجد اوست و صلات کننده اصلی و اول و آخر هموست. حال می شود جهان هستی را حلول یا تجسد و تناسخ الهی در عدم هم نامید که نامیدنی جاهلانه است. پانزده، و اما آن هدایت شدگان الهی که مؤمنان بایستی به هدایت آنها اقتدا کنند کسانی هستند که محل صلات خداوند هستند و مظهر رحمتش. هدایت شدگان کسانی هستند که پروردگارشان بر آنان صلات می کند و محل رحمت اویند. سوره بقره، که این صلات در کاملترین مقامش همان القای روح است که به لقای او می انجامد. همانطور که هر صلات به قصد تقرب الالله و لقاء الله است. سوره مؤمن. شانزده، پس مسلین کسانی هستند که محل اقامت و نزول بلا وقفه روح الهی و رفت و آمد ملائک و نزول امر خدایند که در رأس این انسانها رسولان اولوالعزم و امامان معصوم قرار دارند و سپس مؤمنانی که مورد صلات این رسولان و امامان قرار می گیرند که آنان را علیین نامیده ایم که وارثان کتاب الله در آخر الزمان می باشند و مهدی های دوران غیبت، یعنی کسانی که خدا با صلات بر آنها و نزول روحش خود هدایتشان نموده است و مؤمنان بایستی به هدایتشان اقتدا کنند و پاسخ به این سؤال الهی که آیا پیروی از الله به هدایت نزدیکتر و حقتر است و یا پیروی از کسانی که خدا هدایتشان کرده است. قرآن. و اینان مقیمین از صلات و دائمون در صلات و یحافظون بر صلات هستند و ذاکران الهی. هفده، و اساس عداوت آشکار شیطان با انسان عداوت با صلات اوست با پروردگارش، زیرا نخستین مصلای الهی حضرت آدم است که مظهر صلات ذات حق است و شیطان آدمی را از صلات ذات منحرف نموده و به قلمرو صلات صفات می کشاند و لذا این صلات ذات را در بشر تنفیذ می کند و این است در به صلات شیطان در انسان. منیت. هجده، پس مقیمون و دائمون و یحافظون بر صلات کسانی هستند که از منیت پاک شدند و مظهر هویت الهی گشتند و این اجر تقوا و مجاهدت و هجرتها و انفاق هاست که برای رضا و لقای الهی انجام دادند که همان نزول یا القای روح و صلات الهی است که آنها را از ظلمات خارج کرده و از اهالی نور نموده است. فصل 214، حضرت اقبال، قابلیت و روی کرد. قابل، قبیل، مقبل، اقبل القابلین. یا قابل و یا قبیل. یک، خداوند مریم را قبول کرد به زیباترین اقبالی. سوره آل عمران. به راستی که خداوند فقط از متقین قبول می کند. سوره مائده. و ابراهیم گفت پروردگارا از ما قبول فرما که تو شنوا و علیمی. سوره بقره. دو، و باید دانست که هر قبول و پذیرش یا عدم پذیرش الهی از آدمی مربوط به قبل از قیامت است، یعنی قبل از وقوع واقعه و ظهور حقایق و اسرار عالم وجود. یعنی هر اقبال الهی برای آدمی و هر اقبال آدمی از جانب پروردگارش مربوط به یک معنا و ارزش ما قبل است، همانطور که همه ارزش‌های دینی و معنوی انسان برخواسته از باور و ایمان به عالم غیب و اسرار غیبی است و جهاد در جهت آنچه که هنوز دیده و شنیده و محسوس نشده است و بلکه معامله کامل نقد به امری ظاهراً نسیه. کیست که خودش را تماماً به خدایش معامله کند؟ قرآن. این یک معامله کاملاً نسیه است که بایستی کل هر آنچه را که نقدن داری برای چیزی که هنوز نداریش فدا کنی و این یک قمار است، قماری از قبل وقوع حق. به زبان ساده معامله خود به خداست، خودی که نقد و حی و حاضر و محسوس و معلوم و مقید است، در یک طرف این معامله قرار دارد و در طرف دیگرش کسی به نام خدا قرار دارد که به کلی نامعلوم و نامحسوس است و بود و نبودش به لحاظ محسوسات یکسان است. معامله آنچه که هست به چیزی که نیست. معامله بین بود و نبود. خود و خدا، یعنی خود را تماماً بده و از آن بگذر تا به خدا برسی. هستی را به نیستی بفروش قبل از آن که خدا را ببینی. جمع هستی را بزن بر نیستی. و این همان امتحان ایمان است قبل از لقای الهی. سه، پس خداوند باور و ایمان و معامله از قبل را قبول می کند. آیا میزان چنین معامله و قماری چیست؟ انسان چرا و چگونه بایستی نادیده ای را بر دیده گزیند و غیب را بر عین ترجیح دهد و نابوده ای را با آنچه که هست معامله کند؟ به چه قدرت و میزانی میتواند دریابد که آنچه که نیست برتر از آنچه که هست میباشد؟ عقل و ایمان. چهار، پس خداوند فقط عقل و ایمان بشر را قبول میکند و این است میزان ارزیابی خدا برای بشر و نیز میزان اقبال خدا در بشر و میزان اقبال بشری برای خداوند. ولذا فرموده که خدا فقط از متقین قبول می کند که پیشا پیش از خود برای خدا می گذرند به قدرت عقل و ایمان. پنج، انسان به قدرت عقل و ایمان است که از زمان سبقت می گیرد و قبل از وقوع واقعه و رویداد حقایق و اسرار نهان به استقبال حقیقت می رود و بر جبر زمان و دهر فائق می آید و اقطار عالم را می درد و به سوی آسمان راه می یابد. استقبال راز قبولی انسان به درگاه خداست، یعنی سبقت جستن. شش، پس همه قابلیت های بشر در نزد خدا عقلی و ایمانی است که دو نوع ادراک ذهنی و قلبی است، ادراک علیتی و آنی. یعنی انسان باید خداوند، یعنی خالقش را قبل از دیدارش بشناسد به نور عقل و ایمانش، یعنی قبل از قیامت کبرا و برچیده شدن بساط دهر. هفت، پس ماهیت و قدر عقل و ایمان تماماً از بابت فائق آمدنش بر دهر و زمانیت است تا بعد را به قبل آورد و بعد زمان و مکان را از میان بردارد و کل هنر علم و ایمان آدمی این استقبال و سبقت است. به راستی آنان که سبقت گرفتند به قرب الهی رسیدند. قرآن 8. اگر خانه کعبه پس از امتحانات الهی که به دست ابراهیم و اسماعیل ساخته شد و به خداوند تقدیم شد مورد قبول الهی قرار گرفت و قبله بشریت گردید، قبله عقل و ایمان است. قبله فائق آمدن بر ظلمات دهر است به نور عقل و ایمان. این قبله ایمان آوردن به خدا قبل از دیدارش می باشد به نور عقل. قبله دیدار قبل از قیامت است به نور عقل و ایمان. قبله مستقبلین است و سبقت گرفتگان از زمان. قبله عقلا و مؤمنین است، زیرا فقط به نور عقل میتوانی ایمان آورد و ایمان نور سبقت و استقبال الهی است. 9. او ایمان و انفاق شما را قبل از مرگ و قیامت قبول میکند، ولی در آن روز دیگر هیچ معادل و فدایی پذیرفته نمیشود. سوره بقره. و علاوه بر این هیچ صدقه و انفاقی را از جانب فاسقین هم در حیات دنیا نمیپذیرد. بگو هرچه انفاق کنید از شما پذیرفته نمی شود چون فاسقانید. سوره توبه. زیرا آنان که هم فسق و ستم می کنند و از رسول اطاعت نمی کنند و هم صدقات و خیرات می دهند، یا قصدشان فریب مردم است و یا با تردید و احتمال چنین می کنند که اگر خدا و قیامتی در کار بود بی نصیب نمانند، و لذا خدا هم از آنها قبول نمی کند، زیرا اساس قبولی خدا ایمان است که حاصل یقین عقلانی باشد. آنچه که به خدا می رسد صدقات و قربانی شما نیست، بلکه ایمان و تقوای شماست. قرآن 10. پس نور اقبال و قبولی بشر در نزد خدا و نور اقبال خدا در نزد بشر جز نور عقل ایمانی و ایمان عرفانی نیست، یعنی خداشناسی عقلانی عرفانی و یقین به وجود و دین و فضل او قبل از دیدار و وقوع قیامت و مرگ و بلا و عذاب. 11. پس برترین اقبال انسان در جهان نور عقل و عرفان و خداشناسی شهودی و علم الاسماء و معارف غیبی و حکمت الهی است که خیرش کثیر و لامتناهی می باشد. 12. پس قبله ای هم جز قبله اقبال آدمی نیست، یعنی قبله های علم و عرفان حق که عارفان و علیین هستند. و آنکه روی به قبله ابراهیمی دارد و قبله زنده‌ای بر روی زمین ندارد دچار دهریت مضاعف و دوگانه می شود که دهر زدگی دینی و ایمانی است که موجب اشد کفر یعنی نفاق است. 13. و بدان که اقبل القابلین پروردگار بر روی زمین همان عارفان بالله و حکیمان الهی و علیین صاحب کتاب هستند که انسان را قبل از پایان جهان به حقیقت آن میرسانند، پس آدمی به اندازه تاریخ هستی از هستی جلو می افتد و از زمان سبقت می گیرد. و این است قابلیت عقل و عرفان و ایمان علمی شهودی. 14. انسان به چند دلیل وجودی واجب است که خداوند را قبل از دیدارش بشناسد و درباره اش یقین حاصل کند. اول اینکه خداوند قبل از آفرینش انسان بوده است. دوم اینکه انسان هم قبل از به دنیا آمدنش و حتی قبل از آفرینش جهان با خدا و در خدا بوده است. پس می تواند خود و خدایش را به یاد آورد، به قدرت تعقل ذاکرانش که اصلاً تعقل تماماً ذکر است، یعنی به یاد آوردن. و سوم این که خداوند قبل از دیدار شدن به واسطه انسان در وجود انسان به سیرت و صورت آشکار شده است. بنابراین خداوند برای آدمی به لحاظ وجودی قبل و بعدی ندارد و بلکه از سایه است. پس انسان موظف است که خدا را حتی به واسطه حواس خود بشناسد، زیرا مجبور است که خودش را بشناسد. پس خداشناسی برای انسان سهل ترین و نقد ترین و واجب ترین و وجودی ترین شناخت هاست. و انسانی که تصمیم بگیرد که اندکی خود را بشناسد، خدایش را در خود خواهد شناخت. ولذا انسانی که همین قدر حد اقلی از اراده به شناخت را ندارد، نه به درگاه خدا قابل قبول است و نه به درگاه وجود خودش، زیرا انسانیتش مردود است و چون این کسی را خدا قبول نمی کند، همانطور که خود انسان هم چون این خودی را قبول نمی کند و همواره از خود گریزان است. 15. خداوند هم قابل است، هم مقبول و هم قبله هر اقبالی است که در باطن آدمی همان نور عقل و ایمان است و در بیرون از او هم امامان زنده هستند. و علاوه بر این برای هر مذهبی هم قبله ای در عالم خاک قرار داده است که قبله جمعی امت هاست، مثل خانه کعبه و بیت المقدس و امثالهم. فصل 215، حضرت خوف، حراس، مخبف، اخوف المخبفین، اهدی المخبفین، خیر المخبفین. یا مخبف. 1. کارل گوستاو یونگ، بزرگترین روانکاو مشهور این دوران، در اشاره به متن کتاب مقدس با حالتی انکاری میگوید که چگونه می شود که در آن واحد هم از خداوند ترسید و وحشت داشت و هم او را عاشقانه پرستید. این دانشمند شهیر که در قلمرو به تمدن غرب حتی هویتی قدیسوار دارد و بنیانگذار روانشناسی مذهبی محسوب می شود، نتوانسته است بین محبت و هیبت و هراس ناشی از عظمت ارتباطی بیابد و محبت را خارج از قلمرو به عواطف نژادی درک نمی کند که محبتی به غایت حقیر و فقیر است که اکثراً هم به شقاوت و عداوت می انجامد. درست به همین دلیل که نمیتواند در عظمت محبتی را دریابد و نیز در محبت عزت و عظمت را. و این ویژگی عاطفی حاکم بر تمدن مدرن است که محبت را به فساد کشانیده است و عظمت را در تروریسم و جنگ افروزی آشکار می کند. 2. در قرآن کریم می خوانیم که ترس و خشیت الهی مختص قلوبی است که عالم و عارفند و در رحمت و محبت الهی زیست می کنند، زیرا در کتاب خدا محبت و خشیت و تقوا و عبودیت و علم و معرفت الله امری واحد است به هر درجه‌ای که باشد. یعنی فقط آنان که خداوند را به دلیل محبتش جستجو نموده و می شناسند، در قبال عظمت و کبریاییش خاشع و در حراسند. زیرا در محبتی که عزت و خشوع و هیبت نباشد، اصلا محبت نیست و بلکه هوس و شهوت و فسق است. 3. جز خاشعان درگاه حق نمی توانند در صلاتشان صبور باشند و مداومت داشته باشند، یعنی آنان که به دیدار پروردگارشان باور و امید دارند. سوره بقره که در این آیه یگانگی عبودیت و خشوع و خوف و علم لقاء اللهی را شاهدیم و نیز عشق به این دیدار. 4. شما را می آزماییم به خوف و خطر و گرسنگی و نقصان مال و جان و آسایش. پس مژده باد به صابران. سوره بقره. و فرمود مهراسید که من با شما هستم که شما را می بینم و می شنوم. سوره طه. و بدانید که این فقط شیطان است که پیروان خود را از فقر و فلاکت می ترساند. از شیطان نترسید و فقط از من بترسید اگر ایمان دارید. سوره آل عمران. در حقیقت همه بلایا و امتحانات الهی به یک معنا مبلد خوف و خطر در بشرند، یعنی وحشت از هلاکت و نابودی، و این همان ترسی است که شیطان القاء می کند. و فقط صبر بر این خوف و خطر است که بزرگترین دانشگاه خودشناسی و خداشناسی می باشد که اهل ایمان را به نور جاودانگی وجود متصل می کند. پس تنها روش فائق آمدن بر خوف شیطانی تن دادن به مخاطرات الهی است و خوف الهی را پذیرا شدن، زیرا خوف الهی هستی بخش است و شهامت آفرین، در حالی که خوف شیطانی نابودگر است که همان ترس از مرگ و نیستی است، و خوف شیطانی فریب است همانطور که نابودی. 5. باید درک نمود که همه حالات، احساسات، صفات و مفاهیم موجود در عالم وجود برای تکامل جهان و به خصوص رشد انسان ضروری می باشند که فقدان یکی از آنها موجب رخنه و اختلال غیر قابل جبرانی در کارگاه آفرینش انسان کامل است، از جمله خوف. و اتفاقا خوف الهی در دل اهل ایمان از ارکان ایمان و تعالی است که بدون آن تقوایی ممکن نخواهد شد، همانطور که یکی از عناصر پدید آورنده که تقوا همانا خوف از خداست. و لذا خداوند مؤمنانش را بسیار شدیدتر از سایر مردم دچار خوف و خطر می سازد که مستمرن با آنها همراه است، خوفی که یک پایش در علم و ایمان به خداست و پای دیگرش در عصمت و محبت الهی قرار دارد. و لذا می فرماید از بالای سرشان و از زیر پاهایشان آتشی قرار می دهیم و خداوند بدین گونه بندگانش را می ترساند و به سوی تقوا هدایت می کند. سوره زمر. همانطور که خود آتش نیز یکی از عناصر واجب در آفرینش جهان است، خوف نیز چنین است. بلذا آدم‌های فاقد چنین خوفی اصولاً احمقند و نه شجاع. بلذا پس از نخستین شرری که دامنشان را گرفت تا ابد تبدیل به ترسوترین موجودات می‌شوند و از سایه خود نیز می‌هراسند. 6. اوست که رعد و برق را به شما نشان می دهد که هم مایه وحشت است و هم امید و رحمت. سوره رعد. و با اندک دقتی در عظمتها و زیبایی‌های جهان طبیعت تصدیق می کنیم هر کجا که عظمت و زیبایی و محبتی است، خوف و خشوع هم حضور دارد. و اصلاً کل عالم هستی با هر نگاهی جامع همه صفات به ظاهر متناقض است که فقط اهل علم و خداشناسی توحید این ازداد را درک می کند. 7. پس محبت بدون خوف و خشیت اصلاً محبت نیست، همانطور که ایمان بدون عقل و علم نیز ایمان نیست و امید بدون خوف و خطر نیز امید نیست و رحمت بدون قهر و غضب هم رحمت نیست، همانطور که وجود بدون درک عدم نیز دریافت شدنی نیست و هر که وحدت این ازداد را درک و تصدیق نکند اهل رشد و هدایت نیست. 8. هر که از غیر خدا بترسد گمراه می شود. سوره زمر. همانطور که هر که از خدا هم نترسد گمراه می شود. پس بایستی از خدا ترسید، از این همه عظمت و کبریایی فراروندش و از این همه قدرت رحمانیش و از این همه رحمت قهارش و قهر لطیفش و وجود قریبش که از خود ما به ما نزدیکتر است. آیا اینها هراسناک نیست؟ هراسی که هستی بخش انسان است و آنکه این هراس را فاقد است هنوز وجودی نیافته است. نو پس توازن و تعادل و وحدت بین خوف و امید از اصول واجب در امر سعادت و هدایت است و لذا صراط المستقیم هدایت را در مرز بین خوف و امید دانستند. ترس از خدا و امید به رحمتش اگر تو امان و متوازن نباشد گمراه کننده است. ده ولی حفظ چنین تعادل و توازنی در بلند مدت ممکن نیست و تقریباً همه آدم‌های متدین بالاخره دچار لغزش و انحراف در یک جانب واقعه می‌شوند، الا اینکه به واسطه عرفان نفس و تأویل نفس ناطقه از این دوئیت فراروند و اهل اخلاص و دین خالص گردند که آن ورود به وادی بلاغت و امامت است.